با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون به پیش. امروز جمعه اول اسفند 1404 برابر با 20 فوریه 2026 در ایران مراسم 40 جانباختگان یکی از گسترده ترین کشتارهای مردم در تاریخ معاصر کشور برگزار شد. کشتاری که نه صرفاً یک سرکوب امنیتی بلکه نقطه تعیین کننده در گسست جامعه از نظم سیاسی حاکم بود. در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با شعار برای نیمکت‌های خالی برای رویاهای ناتمام، روز چهارشنبه 29 بهمن شمار زیادی از معلمان دانش آموزان در مدارس سراسر کشور کلاس‌های درس را تعطیل کردند. همزمان تشکل‌های دانشجویی نیز با فراخوانی مشابه عملاً آموزش رسمی را در بسیاری از دانشگاه‌ها متوقف کردند. این کنش‌ها سوگواری را از عرصه عاطفی به میدان اعتراض اجتماعی منتقل کرد. در آرامستان‌های صدها شهر مراسم 40 جانباختگانی برگزار شد که به دست حکومت کشته شدند. این مراسم‌ها نشان داد جامعه حتی از چارچوب‌های سنتی و مذهبی سوگواری با قدمتی چند صد ساله عبور کرده است. این عبور صرفاً نمادی نیست، بیانگر شکافی عمیق میان جامعه و حکومت اسلامی است. شکافی که هم سیاسی، هم فرهنگی و هم اجتماعی است. و در دل همین تجربه جمعی است که ارزش‌ها و هنجارهای ایران آینده در تقابل مستقیم با نظم موجود در حال شکل گیری‌اند. مراسم 40 بار دیگر به روشنی نشان داد که کشتار دیما نه مردم را مرعوب کرده و نه به عقب‌نشینی واداشته است. حکومت اسلامی نه تنها به هدف خود در مهار اعتراضات نرسیده، بلکه با انباشتن پرونده جنایاتش اکنون با جامعه خشمگین‌تر، آگاه‌تر و مصمم‌تر روبروست. سخنان خامنه‌ای در همین ایام درباره هزاران نفری که به فرمان مستقیم او کشته شدند، جز برای حلقه محدود وفادارانش خشم و انزجار اکثریت جامعه را برانگیخت. همزمان حکومت اسلامی تنها زیر فشار مراسم 40 نبود. در ژنو و در زیر سایه تهدیدهای نظامی دولت امریکا، دور دوم مذاکرات با ایالات متحده برگزار شد. با وجود اهمیت این گفتگوها، آنچه تاکنون به افکار عمومی رسیده چیزی جز کلیگویی و ابهام نیست. امشب درباره مجموع این تحولات از معنای اجتماعی و سیاسی مراسم 40 گرفته تا نسبت آن با مذاکرات و تهدید جنگ با رضا مقدم به گفتگو می نشینیم. با ما همراه باشید. اومدید رفیق رضا به برنامه امروز. سوال اول من میخواستم مطرح کنم، خامنه ای با اطلاع کامل از برگزاری گسترده مراسم 40 در روز سه‌شنبه 28 بهمن، هم برای نمک پاشیدن به زخم خانواده‌های داغدار و هم برای پاسخ دادن به تهدیدهای نظامی امریکا سخنرانی را انجام میده. سوالم اینه که انگیزش از این سخنرانی در دوره حساسی که هم مردم خشمگین و در حال عزاداری برای عزیزانشون هستن و همچنین مذاکرات در ژنو هم در جریانه و مذاکراتی که تاکید می‌کنم که با تایید شخص خودش انجام شده، این دوگانی چندگانگی رو شما چطور توضیح میدید؟
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش و با تسلیت به اکثریت مردم ایران که داغدار کشتار دیما هستند و همین هفته پیش چند روزی مراسم 40 اونهایی که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیده بودن و شاهد بودیم. از جمله صحبت خامنه ای هم در روز سه‌شنبه شامل همین ماجرا بود. اولا تا اونجا که برمیگرده به خامنه ای، اون ملت ایران رو طرفدارای خودش میدونه و طرفدارای نظام میدونه. اگر کسایی طرفدار نظام نباشن تو چارچوب خودی و غیر خودی، اونا اصلا مسئله شون نیست که اونا ایرانی هن یا جزء ملت محسوب میشن. این موقعی که داره حرف میزنه از اینکه ملت نمیذارن، یعنی هوادار خودش نمیذارن، یا ملت قبول نمیکنن منظور هواداری خودشه، و یا بعضا نظام قبول نمیکنه این منظور خود شخص خودشه. این چارچوبیه که همیشه داره صحبت میکنه. منتها اون کاری که انجام شد در مراسم چهلومی که شاهد بودیم، یک حرکت عظیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بود در تاریخ ایران. برای اینکه ما دیدیم با اینکه مراسم چهلوم گرفتن پا در مذهب داره، ولی همه این مردمی که داغدار بودن مراسمی گرفتن که پای مذهب درش نبود و کاملا غیر مذهبی بود، غیر اسلامی بود. و اگر اینو بذاریم در چارچوب این که مذهب تا اونجا که برمیگرد به اسلام در موقع مهمی در زندگی آدم ها میاد خودش دخالت داده، چارچوب سنت و فرهنگ، موقع ازدواج و طلاق پاش وسط مذهب آخونده، و بعد موقع مرگ، دوتا از نقاط مهم زندگی آدم ها. الان با بحث آنچه که بهش میگن ازدواج های سفید و زندگی که الان مردم ایران دارن میکنن، و یا بعد نوع ازدواجشون شکل ایرانی پیدا کرده و یا غیر مذهبیه، و الان این شکل چهلومی به این وسعت داره نشون میده که پای مذهب آخونده داره از دو بخش مهم زندگی ایرانیا که صده ها آخونده درش بودن تو چارچوبی سنت و فرهنگ قدیمی، این دوتا داره گسسته میشه و به یه نوعی داره نشون میده که ایران آینده دین و مذهب چه نقشی خواهند داشت در اجتماع و در سیاست. این که هر کی خلوت خودش رو تو خونه خودش مذهبی و مراسمی برگزار میکنه این یه داستان دیگه است، ولی الان میشه با جرأت گفت در ایران آینده ما یک گروه کوچک مذهبی مؤمن خواهیم داشت که آداب و رسوم خودشونو خواهند داشت و باید تلاش کرد که منزوی نشن از جامعه، و اون چه که میتونه خیلی کشنده باشه اینه که نگاه جامعه به این بخش از مؤمنین نگاهی باشه تو چارچوب جنایت و کاری که جمهوری اسلامی انجام داده در علیه مردم ایران، و به نوعی به این بخش از مردم ایران بدون اینکه اصلا نقشی داشته باشن در این نظام و کشتارش، به این دیده که بالاخره این گروه و این ایدئولوژی و این مذهب بوده که پشتوانه تمام فجایع بوده که تو در این چند سال اجرا شده، از این نظر زیر فشارهای زیادی باشن. بنابراین این میتونه هشداری باشه برای مردم ایران و برای آنهایی که تحلیلگرن و دارن بررسی میکنن این دوره رو، ببینن چطور میشه این دوره رو گذر کرد بدون اینکه بخشی از جامعه ایران که تنها گلانشون اینه که دین دارن دوچار این اتهامات و یا شریک شدن در جنایت جمهوری اسلامی نشن، وقتی که هیچ کاری نکردن به جز اینکه مذهبی بودن و ربطی هم به جمهوری اسلامی نداشت. این یک. یه موضوع مهمتر اینه که نشون میده از دیماه 96 تا الان که میشه گفت 8 سال، حرکتی که را افتاد در دیماه 96 و فاصله خودش رو با جمهوری اسلامی سیاسی نشون داد، چارچوبی که دیگه نمیخواد بین بد و بدتر انتخاب کنه، و اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. الان که بعد از 8 سال داریم نگاه میکنیم، شکاف سیاسی بین مردم ایران، اکثریت مردم ایران و جمهوری اسلامی تبدیل شده به یه شکاف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و به شدت گسترش پیدا کرده، و ما داریم میبینیم که مردم ایران از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی دارن مسیح و سنت هایی که دارن ابداع میکنن و رعایت میکنن داره به سمتی میره که یک جدایی کامل داره صورت میگیره و این جدایی فقط سیاسی نیست. بنابراین ما به سرعت به این روزها خواهیم رسید که رژیم حاکم بر ایران به هیچ شکلی دیگه اصلا جامعه ایران هم نمایندگی نمیکنه، نه نظر فرهنگی، نه نظر سیاسی، از هیچ نظر دیگه، هنری، ادبی، کلن جامعه ایران نمایندگی نمیکنه. و این انزوای رژیم و رژیمی ها میتونه باعث تحولات عظیمی باشه در ایران آینده.
فراخوان شورای همکاری تشکل‌های صنفی فرهنگیان با عنوان برای نیمکت‌های خالی، برای رویاهای ناتمام و همراهی تشکل‌های دانشجویی با تعطیلی کلاس‌ها نشون داد سوگواری به کنش اجتماعی بدل شده. در مجموع مراسم چهلم چه چیزی درباره وضعیت جامعه و مسیر اعتراضات میتونه به ما بگه؟
به نظرم یک نقطه درخشان بود در تمام جنبش هایی که ما داشتیم از دیمای 96 به این ور. این فراخوان و پاسخ مثبتی که بهش داده شد و همچنین تشکل های دانشجویی که این فراخوان را دادن یه نقطه‌ای بود که میتونیم ما بگیم وارد دوره‌ای شدیم که زمینه سازمان دادن جنبش ها و ارتباطشون با پایه اجتماعیشون، با پایه طبقاتیشون داره شکل میگیره از طریق پاسخی که داده میشه به فراخوان‌ها. و این میتونه ما رو ببره به سمت جنبش‌های آگاهانه متشکل با شعارهای روشن و هدفمند و که بتونه بره نظام‌هایی رو که کاملا فکر شده و این جنبش ها میرن ایجادش کنن برای اینکه بتونن مطالعاتشون جواب بده موشیم. بنابراین تمام این مدت این تشکل های فرهنگی فراخوان دادن در تمام این بیشتر از یک دهه، دو دهه، و بیشتر شامل معلم ها میشده، الان شده شامل خانواده های دانش آموزا و دانش آموزا و کلن همه اون کسایی که به یه نوعی به سیستم آموزشی وصلن. و این داره ما رو میبره به سمت در هم تنیدگی تشکل‌ها و پایه اجتماعیشون که یک نقطه گرهیه برای همه جنبش‌هایی که میخواد متشکل و آگاهانه بره به سمت ایجاد نظام‌هایی که بتونه دربرگیرنده منافع این جنبش‌ها باشه. آنچه که باعث این در هم تنیدگی شده و پاسخ مثبتی که داده شده به این فراخوان، همچنین فراخوان دانشجوها، ربط پیدا کردن این فراخوان ها با این که شامل بخش آموزش میشه به مبارزه مردم و شکاف عظیم مردم علیه جمهوری اسلامی. بنابراین این نقطه درخشان فعلی داره تو بستر شکاف پرناشدنی و این کشتاری که در دیماه 404 انجام شده داره صورت میگیره. بنابراین این میتونه به جنبش کارگری ایران بگه و به تمام تشکل‌هایی که ربط دارن به جنبش‌های دیگه بگه که این فراخوان‌ها با پاسخ مثبت روبرو بشه به شدت زیاده به دلیل این شکاف، به دلیل موقعیت فعلی، و خود این موقعیت فعلی داره تشکل‌ها رو میبره تا ادغام بشن در پای طبقاتش. این داره به همه تشکل‌ها اینو میگه به عنوان نمونه. تا اونجا که برمیگرده به تشکل‌های جنبش کارگری، تا اونجا که برمیگرده به تشکل‌های کارگری داره اون روزایی فرا میرسه که بشه رفت به سمت ایجاد تشکل‌های کارگری تو محله‌های کار، به سمت فراخوان دادن تجمعات و اعتصابات به شکل سراسری. اگر این تشکل ها بتونن مبارزه معین خودشونو مستقل از ماهیت و شکل اون خاص ربط بدن به مبارزه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تا بتونه مورد حمایت قرار بگیره و اون اعتراض و حتی اگر اعتراضی برای اضافه دستمزد، مردم ایران اون اعتراض و بخشی از مبارزه خودشون علیه جمهوری اسلامی بدونن، از این نظر به هر شکل ممکن به کمکش بیان تا اون مبارزه پیروز بشه به عنوان بخشی از مبارزه خودشون علیه جمهوری اسلامی و اهدافی که دارن. بنابراین این یک دوران بسیار بسیار طلایی برای درهمتنیدگی تشکلها و پایه طبقاتیشون، پایه اجتماعیشون و در دل شکاف پرنشدنی جمهوری اسلامی با مردم، اگر این فراخوان‌ها و این مبارزات بتونه خودش رو ربط بده به شکاف اصلی که در جامعه ایران هست بین مردم و جمهوری اسلامی. این یک مسئله است تا اونجا که برمیگرده به این فراخوان‌ها و پاسخ مثبت بسیار شورانگیزی که داده شده به این فراخوان‌ها. مسئله بعدی این چهلم نشون داد جمهوری اسلامی به هدفش نرسیده، سرکوب نتونست مردم بترسونه، سرکوبی که درست در 18 و 19 دیماه انجام شده اساساً ولی ادامه پیدا کرده با کشتن کسایی که اسیر شدن دستشون تو زندان‌ها، نمونه‌های زیادی هست و دستگیری ها هنوز قطع نشده و اون محاکمات فلعی و مجازات اعدام در جریانه. خود این قطع نشدن دستگیری ها و این نوع کشتار در زندان ها داره نشون میده از طرف جمهوری اسلامی هم این ماجرا تموم شده نیست و اونها هم دارن میبینن که مردم ایران نترسیدن و دارن ادامه میدن و اونا هم دارن به سرکوش رو ادامه میدن. بنابراین این کشتار بزرگ که در تاریخ معاصر ایران بی نظیره فقط یک جنایت عظیم به پرونده جمهوری اسلامی اضافه کرده بدون این که مردم رو بترسونه، نه تنها این بلکه داره مردم رو به شکل خشمگین و مصممتر فرا میخونه تا چرک جمهوری اسلامی رو بکنن و جاش نظام مورد نظر خودشون بیارن. به اضافه یه نکته مهم دیگه، یادتون از موقع که این کشتار شد ما تاکید کردیم بحث بر سر جنگ روایت ها هست و اون جریاناتی که بتونن روایتشون از این کشتار و این جنبشی که بود و این خیزشی که بود جا بندازن و همه گیر کنن، اونا میتونن تاثیرگذار باشن در حرکت بعدی که زودتر از اینکه جمهوری اسلامی فکرش میکنه صورت خواهد گرفت. آنچه که سخنرانی خامنه‌ای بود و تو قسمت اول صحبتتون هم گفتید نشون میده که روایت رژیمی ها 100% شکست خورده، حتی خودی هاشون هم اینو باور ندارن و خود آنچه که خامنه‌ای هم گفت درست برعکسشون تبدیل شد، این که چندین قسمتشون کرد و حرف ناشایستی که زد در مورد عزیزان ما که گفت اونا به درک واصل شدن، اهانت بزرگی بود به مردم ایران که داغدار عزیزاشونن و طبعا به سزای اعمالشون خواهند رسید در مورد هم کشتار و هم اهانت به مردم ایران. بنابراین میشه گفت با قطعیت روایت جمهوری اسلامی شکست خورده. آنچه که الان باقی مونده روایتی است که جمهوری خواها، سلطنت طلبای فاشیست و سوسیالیست ها و کمونیست ها میتونن داشته باشن در مورد تحلیل از این خیزش و چرا به این روز افتاد، نقش نتانیاهو، رضا پهلوی، ترامپ چی بود در این سرکوب و این بتونه زمینه ساز باشه برای حرکت‌ها و جنبش‌های بعدی.
شما بیشتر به دو روند همزمان اشاره کرده بودید. یکی تظاهرات سلطنت طلبان توی مونیخ و مذاکرات ایران و امریکا در ژنو. حالا که مذاکرات انجام شده و خامنه‌ای نیز به طور علنی تهدید نظام کرده، برخی این موازه رو ضربه به روند مذاکره میدونن. تحلیل شما چیه توی این زمینه؟
همونجور که گفتید، آنچه که در مونیخ دیدیم درست سازماندهی شد بعد از این کشتار. یعنی تا قبل از این کشتار عراقچی دعوت شده بود قرار بود بره اونجا سخنرانی کنه. بعد از این کشتار بالاخره خود آلمانی هم تصمیم گرفتن دعوتشون رو پس بگیرن و با کمک جنراتی از جمهوری اسرائیل خود رضا پهلوی رو دعوت کردن اونجا که پارسال دعوت نکرده بودن. بنابراین بعد از کشتار 18 و 19 دیماه یک حرکتی در ایران شکل گرفته از جمله در خارج کشور که میگن مردم ایران زورشون به جمهوریش نمیرسه، دیدی که چجوری کشتنشون، مردم ایران بیدفاع هن، فقط میتونن بیان تظاهرات کنن و جمهوری اسلامی هم تا اونجا که بتونی میکششون بدون هیچ ابایی از عواقبش. بنابراین لازمه که به مردم ایران کمک بشه، از این طریق جمهوری اسلامی تضعیف بشه در حد حملات نظامی که هست. به حال بحثای زیادیه و این اون چیزیه که میتونه کمک کنه تا بعد مردم ایران بتونن از پس یه جمهوری اسلامی تضعیف شده بر بیان. این ایده، این نظر که در 23 خرداد که حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شروع شد بسیار کوچیک بود و اصلا کسی به حمایت از این جنگ و این حملات به خیابون نیومد و از این نظر سلطنت طلبها خیلی ناراحت بودن، اسرائیل خیلی ناراحت بودن و مردمی که به خیابون نیومدن فوش میدادن، این الان به شدت بزرگ شده و به شدت گسترش پیدا کرد. بنابراین آنچه که ما در مونیخ دیدیم تلاش لابی اسرائیل برای ایرانیایی که به این نتیجه رسیدن باید به ایران حمله کرد و جمهوری اسلامی را طریق یه حمله نظامی تضعیف کرد و یا سرنگون کرد. استقبالی که از اون تظاهرات شده بر بستن این تغییر طی این چند ماه صورت گرفته. بنابراین الان میشه گفت با جرأت میشه گفت یه بخش بزرگی از مردم ایران در داخل خارج کشور خواهان حمله نظامی هستند برای تضعیف جمهوری اسلامی و یا سرنگونش. این ریشه تظاهرات و آنچه که در مونیخ بود طبعا فشاری برای توسط لابی اسرائیل به رئیس جمهور آمریکا برای اینکه بتونه به ایران حمله کنه و اونو خواست مردم ایران جلوه بدن که مردم ایران میخوان که به کشورشون حمله نظامی بشه و مثلا جمهوری اسلامی و زیرساختشون و غیره صدمه ببینه. اما آنچه که در ژنو برگزار شد این لابی اسرائیل نبود بلکه این جنبش ماگاس، اونهایی که شعارشون از جمله ترامپ که شعارش این بود که بازگشت عظمت به آمریکا، اینا شعارشون اول آمریکاست، در صورتی که لابی اسرائیل در آمریکا شعارش اول اسرائیله و میخوان آمریکا اسرائیل رو در رأس کاراش و وظایفش بذارن برای حفظ امنیتش و کمک بهش، در صورتی که ماگایی ها میخوان آنچه که ترام انجام میده و سیاستهاش اهداف، منافع و نیازهای خود آمریکا رو مد نظر قرار بده. حتی اگر حمله به جمهوری اسلامی میشه، به ایران میشه، این تو چارچوب منافع آمریکا باشه، اگرچه حالا نفعی هم اسرائیل خواهد بود. این بود جریان، یعنی تظاهرات شنبه مونیخ با مذاکرات سه‌شنبه ژنو، دو تا جریان در آمریکا نمایندگی میکنه، در عین اینکه دارن رو هم فشار میارن برای اینکه هم اسرائیل میخوان جنگ بشه و هم ماگاییا میخوان تمام خواسته هاشون رو اگر ممکنه بدون جنگ انجام بدن از طریق مذاکره که اسمش یه تسلیمه. بنابراین مسئله اینه که خامنه اومده همون چی گفتید تهدیدهایی کرده و دلیل اینکه خامنه این کاری کرده اینه که خود آمریکا تهدید نظامی و مذاکرهش توسط یه فرد داره بیان میشه و نمایندگی میشه. از آنجا که جمهوری اسلامی دو جناحه و آنچه که برمیگرده به دولت بیشتر طرفدار مذاکره هستن و آنچه که برمیگرده به سپاه و نهادهای اطلاعاتی و اصولگراها خواهان جنگ هستن، اینا دارن توسط دو جریان نمایندگی میشن. خامنه‌ای داره نمایندگی میکنه اونایی که میخوان بجنگن و نمیخوان تسلیم بشن و طبعا میگن اگر به مطالباتون از طریق مذاکره میرسیم برسیم و الا ما زیر بار اون تسلیمی که جمهوری آمریکا میخواد نمیریم و میجنگیم. بنابراین آنچه که در آمریکا میبینیم ترامپ میگه نیروهاش میفرسته میگه مذاکره، در ایران توسط خامنه‌ای و توسط وزارت امور خارجه که داره مذاکره میکنه این دو بُعد داره نمایندگی میشه. بنابراین این اون چیزیه که داره انجام میشه. به اضافه اینو میدونیم که جمهوری اسلامی، قبلا هم گفتیم جمهوری اسلامی کلن راجع به این وحدت نظر دارن که اگر بخوان مانع حمله آمریکا بشن باید تلاش کنن پای کشورهای منطقه وسط باشه، از جمله عربستان سعودی، قطر و غیره. منتها اینجا دو شاخه میشن، عده‌ای میگن از طریق دوستیشون تا اونا شفاعت ما رو بکنن به جمهوری به ایران حمله نشه، و عده‌ای هم میگن از طریق تهدیدشون، اونا باید از حمله‌ای که ما بهشون میکنیم بترسن تا مانع بشن آمریکا به ما حمله کنه. خامنه‌ای الان این کار داره میکنه، با اون صحبتش گفت اگر به ما حمله بشه مسئله کشیده میشه به منطقه. بنابراین خود خامنه‌ای الان داره میگه که اگر ممکنه تو چارچوب مذاکرات به خواستاشون برسن، که میتونیم راجعش صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چی میخواد چی نمیخواد و حاضر چه سازشایی بکنه چه سازشایی نکنه، اما اگر حمله ای صورت بگیره به ایران، به جمهوری اسلامی، اونها تهدیداتشون رو علیه کشور منطقه دارن. همین روز چهارشنبه گویا یا سه‌شنبه برای مدت محدودی تنگه هرمز بستن به عنوان هشدار و اینکه میتونن این کار رو بکنن، که طبعا ضرراش به جمهوری اسلامی خواهد رسید و چین که بخش مهمی از نفتی که داره مصرف میکنه از اینجا میره. و اگه یادتون باشه هفته گذشته پهبادهای جمهوری اسلامی رفتن سراغ ناوهای آمریکایی و سرنگون شدن. معلوم نیست اینا پهبادا برای شناسایی رفته بودن، برای چک کردن به اصطلاح نوع عمل عکس العمل آمریکایی‌ها رفته بودن و غیره، ولی به هر حال جمهوری اسلامی داره خودش آماده میکنه که اگر در مذاکرات نتونه به اون چیزی که خودش میخواد برسه بتونه بجنگه در منطقه و به کشورهای منطقه دوست آمریکا هم زیر فشار بذاره. یه نکته دیگه هم میگیم، چند بار گفتیم از موقعی که معلوم شده ممکنه بعد از جمهوری اسلامی ولیعت و رضا پهلوی چاپایی در سیاست ایران پیدا کنن، این باعث شده کشورهای منطقه نسبت به قوی شدن محور اسرائیل در منطقه حساس بشن و تلاش کنن مانع جنگ بشن و تلاش کنن جمهوری اسلامی بمونه تا با رفتن جمهوری اسلامی نظام طرفدار اسرائیل در ایران و یه جنبه فاشیست در ایران به قدرت نرسه، تا محور اسرائیل قوی بشه برای سازمان دادن یه نظام امنیتی جدید در منطقه. اینم جزو مسائلی که مطرحه.
پس از مذاکرات طرف ایرانی از توافق بر اصول راهنما سخن گفت و طرف امریکایی هم از خطوط قرمزی که هنوز پذیرفته نشده. پرسش اصلی برای جامعه اینه که آیا این مسیر به جنگ ختم میشه یا نه؟
تا قبل از 23 خرداد و یا مدتی بعد از 23 خرداد که بعد جنگ 12 روزه، هنوز میشه گفت اکثریت مردم ایران، اکثریت قاطع مردم ایران خواهان حمله نبودن و حاضر نبودن پیاده نظام ارتش آمریکا و اسرائیل بشن علیه جمهوری اسلامی. آنچه که در این مدت گذشته باعث شده این جریان تضعیف بشه به نفع کسایی که خواهان حمله هستن به ایران توسط ایرانی ها در داخل خارج کشور. بنابراین ما میتونیم بگیم چه کسایی طرفدار جنگن و چه کسایی مخالف جنگن و اونهایی که طرفدار و یا مخالفن چقدر عاملیت دارن برای جلوگیری ازش و یا راه انداختن جنگ. این چیزی که ما میتونیم بگیم و امکاناتش رو بررسی کنیم. تا اونجا که به منطقه برمیگرده، اسرائیل تنها کشور خواهان جنگه. هیچ کدوم از کشورهای منطقه، حتی مصر، عربستان سعودی، قطر، ترکیه و یا پاکستان، اینا هیچ کدوم خواهان جنگ نیستن. به دلایل منافع خودشون که منطبق شده با حفظ جمهوری اسلامی در شرایط فعلی. تا اونجا که برمیگرده به آمریکا، آمریکایی‌ها زیر فشار ماگا و لابی اسرائیلن که کدومشون قوی ترن و خود کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه دست کدوم یکو قوی تر میکنه برای اعمال اهداف اونا. جمهوری اسلامی میتونه در مذاکرات سیاستهایی رو در پیش بگیره که ماگایی‌ها قوی باشن و مطالعاتش به مطالعاتی که میخوان دست پیدا کنن و میتونن کاری بکنن که دست لابی اسرائیل قوی بشه و جنگ رو تقویت کنن. بنابراین اونهایی که عامل جنگن و میتونن جنگ رو شروع کنن و یا قطع کنن یا مانش بشن، اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی هن. بقیه عاملیتی ندارن، اگرچه کشورهای منطقه حدی از ترمز رو دارن برای آمریکایی‌ها به دلیل سرمایه گذاری‌هایی که آمریکا داره در عربستان سعودی، در قطر، در امارات و بلکس. اینها میتونن یه عوامل بازدارنده داشته باشن، ولی بالاخره تصمیم جنگ توسط لابی اسرائیل و آمریکا گرفته خواهد شد و این جمهوری اسلامی که میتونه زمینه اون جنگ رو فراهم بیاره. الان میشه گفت بخشی از مردم ایران خواهان جنگن، خواهان به جمهوری اسلامی هن و بخشی نیستن. اینم از مسائلی که الان باش روبرو هستیم. بنابراین این که مذاکرات به کجا میرسه رو میشه راجبش صحبت کرد و دید خط قرمزهای جمهوری اسلامی چیه و چرا و خط قرمزهای اسرائیل چیه و چرا و چیه آمریکا دنبالشه چیه. این سه تا جریانن که میتونن برآمدشون مانع جنگ و یا شروع جنگ باشه.
به خطوط قرمز اشاره کردین. از میان سه تا مطالبه اصلی امریکا که یکیش پرونده هسته‌ای و برنامه موشکی و نیروهای نیابتیه، کدام یکی از اینا حکومت اسلامی ممکنه بپذیره و کدام یکیش مستقیما میتونه به یه درگیری نظامی منجر بشه؟
ببینید، در میون اون ست جریانی که تصمیمشون میتونه منجر به جنگ و یا مذاکره و الفاظ شدن مسئله طریق مذاکره بشه، اسرائیل خواستاش متفاوته با آنچه که جنبش ماگا هست در آمریکا. اسرائیل میخواد آنچه فعلا خواست اولشه. در ایران هیچ نوع غنی‌سازی وجود نداشته باشه و کلن ایران هیچ اورانیومی نداشته باشه. گفته همین هم که داره باید رقیق بشه یا رقیق نشه بفرستن خارج. این جزء بالاترین خواست اسرائیل به دلیل اینکه نمیخواد جمهوری اسلامی صاحب بمب اتم بشه. دومیش موشکیه، برای اینکه نمیخواد جمهوری اسلامی امکان پاسخ دادن به هر حمله رو داشته باشه. اگر از طرف اسرائیل انجام بشه بتونه پاسخ بده مثل جنگ 12 روزه و این خود اسرائیل باشه که و آمریکا که بیان جلو و خواهان قطع جنگ بشن و نخوان دیگه ادامه پیدا کنه حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. تا اونجایی که برمیگرده به نیابتی‌ها خیلی تضعیف شدن و خود جمهوری اسلامی دیگه اون کارهایی که قبلا میتونست و نمیتونه انجام بده، از جمله در مورد لبنان که خلصلاح حزب الله یه درجاتی مرحله بندی شده داره انجام میشه و جمهوری اسلامی هم کار زیادی ازش بر نمیاد. درسته که حزب الله به عنوان نیروی سیاسی خواهد موند، ولی آنچه که صحبتشه اینه که از نظر نظامی تضعیف شه و از نظر سیاسی به دلیل ساختار چند وجهی قدرت در لبنان خود شیعه ها یه سهمی دارن در حاکمیت، اون سهمشون خواهد موند حالا با اسلحه یا بدون اسلحه. بنابراین خود جمهوری اسلامی میتونه بینه نوعی کنترل کنه و یا کوتاه بیاد برای یه چند سالی که ترامپ هست در مورد نیابتی ها. تا اونجا که برمیگرده به عراق، میدونید که آمریکا امکانات زیادی داره برای تحت فشار گذاشتن دولت عراق تا اون بیاد خود نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی رو محدود کنه. پولی که عراق نفت میفوشه تقریبا میره آمریکا. اونجوری که خود مقامات جمهوری اسلامی میگن قبلا خزانه آمریکا فقط در این حد حق حقوق داشته که مقدار پولی که دولت عراق میخواد از پول نفتش که دست آمریکاست کم و زیاد کنه. اگه مثلا 5 میلیارد بخواد اون 4 میلیارد بهشون بده و غیره. از گویا چند سال پیش 2023 آمریکایی‌ها این حق رو به دست آوردن که میتونن حتی اون پول رو خرج کنن علی‌رغم میل دولت عراق. بنابراین الان درست جمهوری اسلامی خیلی خوشحاله که یکی از طرفداراش نخست وزیر شده، ولی آمریکایی‌ها از طریق تسلطشون بر پول نفت عراق میتونن دولت عراق رو تحت فشار بذارن تا اون چه که آمریکا میخواد رو رعایت کنند علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق. بنابراین خود نیروهای نیابتی تو این دوره هم تضعیف شدن، هم آمریکایی‌ها امکانی ندارن که فشار بیشتری به جمهوری اسلامی بیارن. جمهوری اسلامی میتونه توی دوره کوتاه مدتی اونا رو حفظ کنه در عین اینکه فعلا تهدیدی نباشن واسه اسرائیل، ولی باید دید بعد ترامپ چی میشه. این جمله رو باید بگم، بالاخره اون چه که اوضاع جهان داره شکل میده رقابت اصلی آمریکا و چینه و همه این اتفاقایی که در اروپا و اینا داره میفته به نوعی ناشی از اون تحول عظیمیه که داره صورت میگیره. وقتی این دوره تموم بشه مجددا اون توازن قوای نهایی برمیگرده و تأثیر گذاره در تمام اتفاقاتی که تو این دوره افتاده. بنابراین حتی اگر به طور مثال یه نظام امنیتی منطقه شکل بگیره قبل از نهایی شدن رقابت آمریکا و چین، بعد از این که مطابق پیشبینی ها چین قدرت اول اقتصادی جهان بشه برمیگرده و تو اون چارچوب قدرتی که چین داره نگاه میشه به این نظام امنیت منطقه و تاثیرات خودش رو خواهد داشت. بنابراین آنچه که در منطقه داره صورت میگیره حرف نهایی نیست، برمیگرده به آخر این تحول و تاثیراتش مجددش بر همه این روندی که این دوره صورت گرفته. اینا اون مسائلی که وجود داره. بنابراین میشه گفت جمهوری اسلامی حاضر نیست به هیچ شکلی از موشکیش کنار بیاد، برد موشکیش کم کنه. جمهوری اسلامی حاضر بجنگه اما حاضر نیست مسئله موشکیشو مطابق میل اسرائیلیات بردش بیاره پایین، چون به طور ساده این اتفاق میفته اگر اینها نتونن با موشک به اسرائیل حمله کنن، با این وضع پدافندی که دارن هواپیما و موشک های اسرائیلی میان هر کاری دلشون میخواد در ایران میکنن بدون اینکه هیچ مانعی بر سرشون باشه. اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی میخواد بره به سازمان ملل شکایت کنه، میخواد بره به چین شکایت کنه، میخواد بره به روسیه شکایت کنه، میخواد چیکار کنه؟ اگر همون کاری که اسرائیل با غزه کردن بیان با ایران بکنن، جمهوری اسلامی کاری از دستش بر نمیاد. موشک ها تنها جریان تدافعی تهاجمیه که جمهوری اسلامی داره و اگر راجب این موشکی کنار بیاد معلومه که خودش تصمیم گرفته سرنگون بشه با دست خودش چند ماه دیگه یا چند سال دیگه. بنابراین مسئله موشکی جمهوری اسلامی بود و نبودش ربط داره، ولی میتونه در مورد اتمی کوتاه بیاد، میتونه همونطور که بارها انجام داده موقتا غنی‌سازی رو به شکل داوطلبانه کنار بذاره اگر این حق واسش به رسمیت بشناسن، کما اینکه بحث شکل دادن به یه کنفدراسیون بین کشوری منطقه هست برای غنی‌سازی که قبلا مطرح بوده، خود غنی‌سازی را میتونن تو این شکلی انجام بدن که کنترل روش باشه. جمهوری اسلامی الان در شرایطیه که میتونه تمام آنچه که از نظر فنی آژانس بین‌المللی اتمی و کارشناسای اتمی میتونن تایید کنن که این شرایط جمهوری اسلامی با این که میتونه حق غنی‌سازی داشته باشه و غنی‌سازی هم داشته باشه نمیتونه دسترسی داشته باشه به بمب اتم رو، جمهوری اسلامی رعایت کنه. مادام که دارن بحث حق غنی‌سازیش به رسمیت میشناسن، حالا یه درصد زیر یه درصد غیره، این حد از کوتاه اومدن واسه جمهوری اسلامی تو مسئله اتمی هست که نگرانی اصلی آمریکاست. مسئله موشک‌ها ربطی به آمریکا نداره، بیشتر ربط داره به منافع اسرائیل و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی سرش کوتاه بیاد. بنابراین تمام این مذاکرات داره میره، اگر سر موشکی بخوام بردش رو کم کنن، جمهوری اسلامی حاضر نیست به دست خودش موجود خودش به خطر بندازه، بنابراین طبعا تصمیم خواهند گرفت که بجنگن و شکست بخورن تا سرنگون بشن، تا اینکه خودشون موشکشون بدن تا اسرائیل بیان سراغشون و همون کاری که تو غزه کردن رو تو ایران انجام بدن. این موقعیتی که ما الان داریم. بنابراین منافع آمریکایی‌ها اساساً گره خورده به نیابتی‌ها و آنچه که تأسیسات اتمی و عدم دسترسی جمهوری اسلامی یا دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمه، اما اسرائیل مسئله اصلیشون موشکی هم هست برای اینکه میتونن پاسخگو باشن به حملاتی که از طرف اسرائیل بهشون میشه و اسرائیلی موشک‌ها رو مانع این میدونه که بخواد هر کاری بیاد در ایران بکنن، نظر هوایی اینا که جمهوری اسلامی هیچ قدرتی نداره.
یکی از نکات مهمی که توی این مذاکرات به بیرون درس پیدا کرد این بود که ایران حتی پیشنهاد سرمایه گذاری امریکا توی ایران رو هم داده و حتی خرید هواپیما، و این با اون دکترین جمهوری اسلامی که از ابتدای انقلاب هیچ گونه رابطه اقتصادی حداقل به ظاهر با امریکا نداشته در تناقضه، ولی حاضر شده تا این حد عقب نشینی هم حتی بکنه که پای امریکا رو به داخل کشور باز کنه.
ببینید الان در خود جناح‌های جمهوری اسلامی یه شکاف عظیم واسهشون وجود داره نسبت به مذاکره و خواستایی که داره تو مذاکره مطرح میشه. میدونید که از بعد از جنگ 12 روزه خود جبهه پایداری و تمام شاخه های دورورش پاشونی کرده بودن توی کفش که در این دوره که خود آژانس هم نیست، ما هم نمیذاریم بیاد به دلیل بحثایی که داشتن مطرح میکردن که میتونه هر اطلاعاتی رو بده به آمریکا، بده به اروپا، بده به اسرائیل و خود آژانس هم نیست، تلاش کنن به سرعت بمب اتم بسازن و این اون قدرت بازدارندگیشون رو تأمین کنه. از نظر اینا جمهوری اسلامی به این روز افتاده تو منطقه به این خاطری که به اندازه کافی و علناً تلاش نکرده بره برسه با سرعت لازم به طرف ساختن بمب اتم. بنابراین اینا داشتن تمام تلاششون رو میکردن که جمهوری اسلامی بره بمب اتم بسازه به عنوان یه جنین بازدارندگی. الان که وزارت خارجه ایران طبعا 100% با تایید خامنه‌ای دارن میرن و این غنی‌سازی اینجوری بپذیرن، طبعا استراتژی بازدارندگی از طریق دستیابی به سلاح اتمی اصولگراها با یک مشکل عظیم روبرو شده و این یه شکاف بزرگی رو تو بالای حاکمیت به شکل داده. دومین مسئله همونجور که میدونید اینه که آمریکایی اومدن بیرون از برجام ترامپ در اردیبهشت 97 به این دلیل که خامنه ای بعد از اینکه برجام همه چیش درست شده، امضا شده غیره، وقتی که شرکت ها اومدن در ایران که بخوان سرمایه گذاری کنن که تحریما برداشته شده غیره، گفت همه بیان بجز آمریکایی ها. البته تلاش کردن به سفارش دادن هم ایرباس، خرید ایرباس از اروپا و بوئینگ از آمریکا، چون بعد اون ماجراها اصلا عملی نشد. ولی این که خامنه‌ای گفت آمریکایی‌ها نیان، همه بیان آمریکایی‌ها نیان، خب این یه شکست بود واسه آمریکایی‌ها. ببینید میگفتن 5+1 ایاتون باش تو برجام، اون 5 تا جمع شده بودن تا آمریکا و جمهوری اسلامی با هم مذاکره کنن، مثل همین الان. الان 5 تا نیستن، اگه این دوتا به توافق برسن نه چین اعتراض میکنه، نه روسیه، نه اروپا. بنابراین 5+1 برای جمع شده بودن که آمریکا و جمهوری اسلامی با هم به توافق برسن و یکی از اونا این باشه که آمریکایی‌ها برگردن به بازار ایران که بعد از انقلاب 57 کاملا دستشون کوتاه شده بود از بازار ایران و خامنه‌ای جلوی همینه گرفت. برای همین ترامپ تو دوره اول انتخاباتش میگفتش که این بدترین قرارداده و این همه آمریکایی سرمایه گذاری کردن، راه باز کردن واسه صنایع و سرمایه های چینی و روسی و اروپایی. منتها تمام کارش رو آمریکا کرده، آمریکا امضا داده که تحریم رو برکنارش. برای همین ترامپ تو اردیبهشت 97 از برجام اومد بیرون. الان به اون دلیل چه خامنه‌ای این کار کرد و ملت ایران و این اقتصاد ایران رو به این روز انداخته، الان خامنه‌ای قبول کرده که امتیازهایی در مورد نفت بدن. منتها نمیدونم دنبال کردید بحثایی که در جمهوری اسلامی هست در جنگ 12 روزه، بحثای زیادی بود چون مذاکرات در جریان بود که چطور میتونن یه مبانی تعریف کنن برای اینکه آمریکا بهره مند بشه از این توافقات. البته آمریکا 2 روز بعد از اینکه دور پنجم مذاکرات قرار بود انجام بشه، همراه با اسرائیل حمله کردن به ایران. یکی از به اسم مجید شاکری، بهش میگن دکتر، این از وردستا و یا مشاورین قالیباف در یکی از این کانال‌های یوتیوبی از علی ناظر دعوت کرده بودن که آدمی شناخته شده در آمریکا و درگیر این مذاکرات اتمی بوده. همچنین این مجید شاکری که دو تا طرح بیارن که چطور میتونن آمریکا تو توافقات تو این مذاکرات درگیر بشه و نفت داشته باشه. اون مجید شاکری داشت میگفت امتیاز فروش نفت ایران رو بدید به آمریکا. بنابراین این که دارم میگن پای آمریکایی بیا وسط، تو خودت جناها و نهادهای جمهوری اسلامی دعوای شدیدی هست که منظور چیه؟ آیا آمریکا به آمریکایی اجازه میدن که بیاد اون چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری و تکنولوژی که جمهوری اسلامی سالهاست دنبالشه رو آمریکایی بیان بیا کمک کنه به اقتصاد ایران، یا یعنی چیزی بیاد و چی بشه؟ بنابراین خودت اصولگراها که چند شاخن، بخششون اصلا مخالف اینن، چون به نظر میاد میدونن جمهوری اسلامی بحث نفت و داره راجب کنترل فروش نفت جمهوری اسلامی به آمریکا دارن مطرح میکنن، که از این نظر دارن تشویقش میکنن، این جناح ضد چین یا ضد روسیه، که ترامپ تشویق بشه کنترل نفت ایران به دستش بیاد، که خود چینی ها اگه بخوان از جمهوری اسلامی نفت بخرن از طریق آمریکا نفت بخرن. بنابراین در موقعیت فعلی آمریکایی‌ها با موقعیتی که پیدا کردن در قبال نفت ونزوئلا و موقعیتی که دارن در مقابل بازی کردن با پول نفت عراق که میاد دستشون و این کنترل فروش نفت ایران توسط آمریکا، آمریکا از نظر انرژی در یک موقعیت بزرگی قرار بگیره و بتونه رقابتی داشته باشه یا بتونه در تنگنا بذاره چین رو که احتیاج به زیادی داره به منابع انرژی از جمله منابع ایران. بنابراین تو خود جمهوری اسلامی بر سر این مذاکره و غیره جنگ شدیدی هست در میون جناها، و الان به این دلیل که الان به شدت حساسه و ناوگان اونجا هست، ما زیاد حرفای علنی راجعشون نمی‌بینیم، ولی در گوشه کنارها و لای خطوطی که دارن صحبت میکنن نشون میده که چه نگرانی هایی هست، بدونی که ما نمیدونیم واگذاری یا امتیازات واسه نفت و گاز و معادنی که میخوان اونها چه چیزیه. آیا واگذاری فروش نفت ایران به آمریکاست که آمریکایی‌ها رو باعث کرده بگن که خب راجعش فکر میکنیم، در عین اینکه معاون رئیس جمهور آمریکا داره میگه مسائل خوبی مطرح شده اما هنوز راجب خط قرمزای آمریکا چیزی نگفتن. خط قرمزای آمریکا یعنی همون است، این موقعیتی که الان ما داریم در مورد این مذاکرات.
خب سوال بعدی رو میخواستم مطرح کنم، با توجه به محدودیت وقت یه توضیح به راجبش بدیم و ادامه بحث رو تو جلسه بعد پیگیر باشیم. بحث ها درباره تظاهرات مونیخ و نقش رضا پهلوی همچنان ادامه داره. گفتگوی اخیری او با کریستیان امانپور و تر پرسیجای درباره نسبتش با جمهوری خواهان آمریکا واکنش های زیادی رو برانگیخت. به نظر شما مهمترین نکاتی رو که در مونیخ آشکار شد چه بود؟
تو این وقت کم فقط میتونم چند نکته رو تیتروار بگم. مهمترین اتفاقی که افتاد این بود که در مونیخ، در جایی که پایگاه جنایت دست راستی بوده تاریخاً در آلمان، اومدن شعار هیتلر رو دادن، یه میهن، یه رهبر، یه پرچم، و خود این تظاهرات اینا رو خود اسرائیلیات سازمان داده بودن. چطور اسرائیلیا میان کنار میان با شعارهایی که اون فجایع بزرگ کشتار یهودیا در جنگ جهانی دوم زیرش صورت گرفته؟ این جزء عجایبه. دومی مسئله اینه که سوالی که از سناتور آمریکایی شد که آیا خود شما توصیه میکنید یا آمریکایی توصیه میکنن که رضا پهلوی مثلا یه کاری بشه تو ایران، گفتن نه. اگه اینه بذاریم در کنار اون اسنادی که از تو خود اسرائیل در اومد که کسایی که طرفدار رضا پهلوی‌ان این جناح دست راستی آپارتاید نتانیاهو هستن، همه هیئت حاکمه اسرائیل از رضا پهلوی دفاع نمی‌کنن، به این معنی که اگر این جناح حاکم و این دولت حاکم بیفته حمایت از رضا پهلوی به شکل سابقش نمیمونه. اینا رو اگر بخوایم کنار هم بذاریم میبینیم که دو تا جریان که سلطنت طلبای فاشیست خودشون رو اتکا با اونا میخوان به قدرت برسن چندان طرفدار اینا نیستن و روی اینا حساب نمیکنن و حداقل کاندید اولشون نیستن. این یک مسئله جدیه. دومین مسئله اینه که بالاخره یه بار رضا پهلوی روبرو شد با یه خبرنگاری که دستاموز نبود و پیشاپیش بهش نگفتن چی بگه و خودش از نظر موقعیتش در جهان بسیار بسیار با اهمیت تر از خود رضا پهلویه و خیلی از سیاستمدارا معروف میشن برای اینکه تونستن با کریستین امونپور مصاحبه کنن. اون یه همچین موقعیتی داره، به حال یه سوالاتی ازش کرد در مورد کسایی که فوش میدن، در مورد کسایی که فواشی میکنن و ضرب و شتم قرار میدن و غیره. رضا پهلوی گفت اینا طرفدار جمهوری اسلامی هن. و خود این فحاشایی و کتک‌زنایی که توسط خانوم ایشون هدایت میشن اینو خوردن و دم بر نیاوردن که رئیسشون گفت اینا طرفدار جمهوری اسلامی هن، اینا رژیمی هن که این کار رو میکنن. و یه بار دیگه میشه گفت این رضا پهلوی و سلطنت طلبا بیچاره‌ها درست مثل چیزن حاکمیت ایران هن که خامنه‌ای هر کاری بکنه اینا مجبورن ازش حمایت کنن، کما اینکه در مورد اتمی همه این کارو کرده هنوز ازش حمایت میکنن. همون کسایی که متهم شدن که این همه کارا رو واسه رضا پهلوی کردن، فوش دادن، کتک زدن و بهشون گفت طرفدار جمهوری اسلامی ان، مجبورن دوباره برن کتک بزنن، فوش بدن و اون فوش هم از طرف خود رضا پهلوی بخورن.
متشکرم، مرسی. کردم ادامه گفتگو رو حتما تو جلسات بعد پی خواهیم گرفت. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر برنامه های تلویزیون وب‌پیش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه ما از تلویزیون آلترناتیو شورای رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از طریق ماهواره یا ساعت پخش می‌شود. تکرار همین برنامه رو میتونید امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر دنبال کنید. سنت تلویزیون به پیش برنامه را آغاز کرده که در روزهای دوشنبه روی پلتفرم یوتیوب پخش و در دسترس است. همچنین از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران میتونید از تازه‌ترین اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های مربوط به رویدادهای کارگری و سیاسی اجتماعی باخبر شید. یادآوری می‌کنیم که در کانال یوتیوب و اینستاگرام به پیش تیوی آرشیو کامل همه برنامه ما در دسترس شماست تا بتونید هر زمان که خواستید برنامه دلخواه خودتون را دوباره تماشا کنید. از دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما به ایمیل تلویزیون به پیش بسیار خوشحال میشیم، چرا که همراهی و بازخورد شما به ما کمک میکنه تا برنامه بهتر و پربارتر رو تولید کنیم. اگر این برنامه رو پسندیدید لطفا زمان پخش و فرکانس اون رو به دوستان و آشنایان خودتون اطلاع بدید. سپاس از همراهی شما. تا دیدار دیگه برای همه شما اوقات خوش، روزگاری سرد و همواره شادی و پیروزی آرزو میکنیم.